ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 25 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا، ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم روزبه بلهری.
سلام شاهین و شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت روز جمعه از مرگ بیش از 160 تن در 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به حدود 19500 تن رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی این وزارتخانه، درباره شمار مبتلایان جدی به کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2245 نفر گزارش شدند که از این تعداد 943 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3911 نفر هستند.
آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که شمار واقعی مبتلایان به کرونا و جانباختگان از سوی برخی مقامات و کارشناسان پزشکی تا چند برابر آمار رسمی برآورد شده است. در بخش گزارش ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. سپاه پاسداران با صدور بیانیه توافق میان امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی سازی روابط را حماقت تاریخی و توافقی ننگین توصیف کرد. سپاه پاسداران در بخشی از این بیانیه گفت که عادی سازی روابط باعث می شود که امارات متحده عربی به توصیف این بیانیه تحت استعمار اسرائیل قرار گیرد و آینده ای خطرناک برای رهبران امارات متحده عربی رقم بخورد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز توافق امارات متحده عربی با اسرائیل را خیانت دانست و امارات را تهدید کرد که اگر به گفته او پای اسرائیل را به منطقه باز کند، به شکل دیگری برخورد می شود. حسن روحانی درباره این شکل دیگر برخورد توضیح بیشتری نداد. واکنش خشمگینانه جمهوری اسلامی به توافق برقراری روابط کامل میان امارات متحده عربی و اسرائیل در حالی است که آمریکا، تعدادی از کشورهای عربی و اروپایی و همچنین سازمان ملل متحد از این روابط استقبال کردند. محمد رضا شجریان، خواننده پرآوازه موسیقی سنتی ایران، امروز شنبه به دلیل افت سطح هوشیاری، افت فشار خون و شوک سپتیک در بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU بیمارستان جامع تهران بستری شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت مدیره بیمارستان جمع در بیانیه گفت آقای شجریان در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد. محمد رضا شجریان در بهمن سال گذشته و برای حدود 3 ماه به دلیل بروز مجدد اختلالات ریوی ناشی از بیماری قلبی در بیمارستان جمع بستری شده بود. به نوشته ایرنا، او روز 5 فروردین سال جاری با حال عمومی مناسب از بیمارستان جمع ترخیص شد و اقدامات درمانیش زیر نظر پزشکان معالج در خارج از بیمارستان انجام شد. این خبرگزاری با اشاره به اینکه آقای شجریان برجسته ترین هنرمند عرصه آواز و موسیقی سنتی ایران است، نوشت که از او با عنوان خسروی آواز ایران یاد می شود. محمد رضا شجریان در نوروز 95 با انتشار ویدیویی از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه وارد 62 روز شد. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، کارگران اعتصابی همزمان با ادامه اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها، لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه مطالبه اصلی کارگران اعتصابی است. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت مالکیت شرکت به دولت و اداره آن تحت نظارت کارگران و یا واگذاری این واحد صنعتی کشاورزی به کارگران هستند. شاهین؟
بله، ممنونم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران.
همچنان آمریکایی‌ها به رغم روایت متفاوتی که ایران و برخی از کشورهای دیگه دارن، برای خودش قائله که میتونه این پیشنهاد مکانیزم معاشره رو به جریان بیاندازه و سازمان ملل رو در برابر این تصمیم قرار بده.
گزارشی داریم درباره واکنش روسیه به این موضوع. مسئله شیوع بیماری کرونا در ایران رو پی میگیریم. باخت تیم بارسلونا از بایرن مونیخ را بررسی میکنیم.
اگه این بازی 10 بار دیگه تکرار بشه، بایرن نمیتونه با این نتیجه بارسلونا رو شکست بده. شاید 9 بار پیروز بشه، یه بارم بازی مساوی بشه، بخاطر اینکه بایرن در سطح بسیار رویایی بازی میکنه الان.
و البته مجله دریچه را نیز در انتها ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، اعضای شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته در یک رأی‌گیری مجازی که از طریق ایمیل برگزار شد، با 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کردند. جمشید زند، همکارمون که این موضوع رو دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست. جمشید، چه نکات عمده‌ای در این زمینه وجود داره که بشه توضیحات بیشتری در موردشون داد؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. اگه بخوایم از ایران شروع بکنیم، واکنش آقای حسن روحانی هست که عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی رو شکست سیاسی برای آمریکا خونده. از طرف دیگه آقای تخت‌روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل، گفته که آمریکا باید از این شکست درس بگیره و تلاشش برای بازگرداندن تحریم ها غیر قانونی هست و از طرف جامعه جهانی رد شده. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، هم یکی از دلایل رد این قطعنامه رو دیپلماسی فعال از طرفی و استحکام حقوقی برجام از طرف دیگه توصیف کرده. اگر همه این اظهار نظرها رو در نظر بگیریم، نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی در سطوح مختلف میخوان خودشون رو پیروز این مناقشه در یک سطح بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل نشون بدن. از طرف دیگه ساعتی پیش هم واکنش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا رو داشتیم که عدم تصویب قطعنامه رو اشتباهی جدی خوان و گفت که این رأی نشون میده که شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت جهانی این بار موفق نبوده. در واشنگتن رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم به خبرگزاری فاکس گفته که واشنگتن از رأی ممتنع سه کشور اروپایی متاسف شده، ولی این اقدام غیر قابل انتظار هم نبود. ساعتی پیش هم اسرائیل رأی‌گیری جمعه رو شرم‌آور خوند. رأی ممتنع 11 عضو شورای امنیت به ویژه کشورهای اروپایی در شبان روز گذشته مورد توجه رسانه‌ها و مقامات آمریکایی قرار گرفته. دفتر نمایندگی بریتانیا که رأی ممتنع داده، دلیل خودش رو گفته که مشخص بود که قطعنامه موفق نمیشه حمایت شورای امنیت رو به دست بیاره و نمیتونه نماینگر مبنایی برای دستیابی به یک اجماع باشه و برای همین رأی ممتنع دادن. روسیه که رأی منفی داده، گفته که قطعنامه 2231 مدت تحریم ها را 5 سال در نظر گرفته شده بود و این مهلت قرار هم نبود که تمدید بشه. چین هم واکنش نشون داده و تاکید کرده بر پایبندی بر برجام همچنان و گفته که این رأی‌گیری نشون میده که یک جانبه گرایی مورد حمایت بین المللی نیست.
خب قدم بعدی از طرف آمریکا و شرکای دیگه برجام چی خواهد بود؟
قدم بعدی که مقدماتش از چند ماه پیش شروع شده و چند هفته پیش هم تشدید شده، استفاده آمریکا از آنچه که مکانیزم ماشه داشت نام میبریم هست که بتونه تمام تحریم های سابق بین المللی سازمان ملل رو علیه ایران برگردونه. خانم کلی کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل، بعد از رأی گیری جمعه شب گفت که واشنگتن قصد داره در روزهای آینده تمامی تحریم های سازمان ملل رو برگردونه، ولی اشاره‌ای به چگونگی بازگردوندن این تحریم ها نکرد. ایران، روسیه و چین و برخی کشورهای دیگه میگن که واشنگتن عملا و قانونا از برجام خارج شده، نمیتونه از این مکانیزم استفاده بکنه. ولی آمریکا میگه که گرچه از برجام خارج شده، اما به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که به قطعنامه 2231 رأی مثبت داده، استفاده از این مکانیزم حقش هست. اینه که جنبه‌های حقوقی و عملیش چند هفته ای است که مورد مناقشه هست و از اونجایی که فقط دو ماه مونده به منقضی شدن مهلت 5 ساله‌ای که در قطعنامه 2231 برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران باقی مونده، آمریکا در 1-2 هفته آینده به احتمال زیاد وارد عمل خواهد شد و از راه‌های مختلف سعی خواهد کرد که این مکانیزم رو فعال بکنه. آقای برایان هوک مسئول امور ایران دو روز پیش هم سندی رو از طرف آمریکا به اعضای شورای امنیت داد که دلایل حقوقی امکان استفاده آمریکا از این مکانیزم در اون توضیح داده شده.
خب ما وقت چندانی نداریم، اگه آمریکا موفق بشه همه تحریم‌ها رو برگردونه، اینا چه تحریم‌هایی هستن؟
تحریم‌های علیه ایران اساساً از سال 2006 میلادی، یعنی 14 سال پیش شروع شد، که بیشتر حول و حوش پرونده هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم بود. بعد از اون شورای امنیت 7 قطعنامه در مورد ایران تصویب کرده که 6 قطعنامه شامل تحریم‌های مختلف بین‌المللی علیه ایران میشه. آمریکا در نظر داره که همه این تحریم‌ها رو برگردونه. این تحریم‌ها شامل کل برنامه هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی با غلظت بالا، بعد موشک‌های بالستیک ایران هست و بعد از اون هم در تحریم‌های بعدی صنایع و شرکت‌های کشتیرانی، هوانوردی، بیمه، سیستم مالی و بانکی ایران و خرید و فروش اسلحه در نظر گرفته شده. که اگر آمریکا موفق بشه همه این تحریم‌ها رو برگردونه، وضعیت مالی، سیاسی و تجاری ایران بدتر از اینه که هست خواهد شد.
ممنونم.
اینم آخرش.
بله بفرمایید.
یک جمله بگم که در این قطعنامه‌ها استفاده از ماده 7 منشور سازمان ملل هم مطرح شده که آخرین گزینه است، مربوط به دخالت نظامی سازمان ملل هست در صورت به خطر افتادن صلح جهانی.
ممنون از همکارم جمشید زند. و حالا میریم سراغ یک آگهی شنیداری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه میگوید شکست تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت قابل پیش‌بینی بود و ادامه اقدامات واشنگتن در این زمینه بر وضعیت خاورمیانه تأثیر منفی می‌گذارد. دیپلمات‌های روس میگویند هدف پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور برای برگزاری نشست فوری سران 5+1 و ایران جلوگیری از تشدید تنش‌ها و خطر از بین رفتن برجام است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید روسیه اختلاف‌های اخیر پیرامون ایران زمینه بروز بحران جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تشدید تنش در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را به وجود می‌آورد. در بیانیه رئیس جمهور روسیه آمده کشورش به برجام به عنوان دستاورد مهم دیپلماتیک که روسیه معتقد است از وقوع جنگ جلوگیری و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کرده کاملا پایبند است و بار دیگر توجه جهانیان را به راهبرد پیشنهادی خود برای تحکیم امنیت خلیج فارس که در بردارنده راه‌حل‌های مؤثر برای مسائل متعدد این منطقه است جلب می‌کند. ولادیمیر پوتین جمعه تأکید کرد اقدامات یک جانبه به حل مسائل کمک نمی کند. به همین دلیل مسکو پیشنهاد داد در اسرع وقت تدارکات جلسه ویدئویی سران اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان و ایران چیده شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با قرائت این بیانیه تشریح کرد.
هدف ترسیم گام‌هایی برای جلوگیری از تشدید تنش و وخیم‌تر شدن وضعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مهم است ادامه اجرای قطعنامه 2231 به عنوان مبانی حقوقی اجرای برجام از حمایت جمعی برخوردار باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم رهبران این کشورها درباره چارچوب همکاری با هدف ایجاد مکانیزم‌های تضمین امنیت و تحکیم اعتماد در حوزه خلیج فارس به توافق برسند. در غیر این صورت شاهد ادامه رویارویی و افزایش تهدید بروز بحران خواهیم بود و باید جلوی این تحول را گرفت.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز در بیانیه از اعضای شورای امنیت خواست از رویارویی پیرامون مسائل مرتبط با ایران خودداری کنند. وسیلی نیبنز سفیر روسیه در سازمان ملل در پی رأی‌گیری به لایحه پیشنهادی آمریکا به خبرنگاران گفت شکست تلاش‌ها برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران کاملا قابل پیش‌بینی بود و مسکو با هر اقدام دیگری برای زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل و تحریف مبانی قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231 مخالفت خواهد کرد. اندری باکلانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است انگیزه اصلی روسیه در مخالفت با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران فروش سلاح به این کشور نیست.
واشنگتن
تلاش فراوان برای تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران کرده و مخالفان اقدامات خود را متهم می‌کند که زمینه دستیابی ایران به سلاح پیشرفته را فراهم آوردند. اما روسیه سلاح‌هایی که تعادل قوا در منطقه را برهم می‌زند به تهران نخواهد فروخت. مخالفت روسیه با آمریکا دلایل دیگری دارد. به رغم اینکه کرملین در حوزه‌ای که همچنان به آن به عنوان حیات خلوت خود می‌نگرد، قوانین بین‌الملل را زیر پا گذاشته، اما چنین حقی برای آمریکا در قبال ایران قائل نیست. روسیه واقعاً برجام را بهترین توافق ممکن می‌داند و از اینکه آمریکا عملاً این توافق را از بین برده، به شدت ناخشنود است. ضمناً مسکو فکر می‌کند واشنگتن راهبرد مشخصی در قبال تهران ندارد. جایگزینی برای برجام پیشنهاد نکرده و اقداماتش صرفاً انتقام‌جویی تاریخی است. مسکو همچنین نگران است پافشاری واشنگتن بر رویارویی با تهران و از هم پاشیدن شورای امنیت به دست خود اعضایش بیانجامد.
دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با تأکید بر اینکه برجام بدترین توافق ممکن است از آن خارج شد و بروی کرده فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید آمریکا یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که به تمام مسائل پیرامون ایران نپرداخته و برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. واشنگتن از ماه‌ها پیش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران تلاش فراوان کرد، اما جمعه قطعنامه پیشنهادیش برای تمدید این تحریم‌ها در شورای امنیت رأی لازم را کسب نکرد. در این حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد کشورش به اقدامات خود برای جلوگیری از داد و ستد جنگ افزار به ایران ادامه خواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب اما در پی رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مقام‌های چندین کشور از جمله ایالات متحده، ایران، بریتانیا و روسیه به اون واکنش نشون دادن. مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه اون کشور پیش از این گفته بودند در صورت رد یا وتوی پیشنویس قطعنامه آنها به استفاده از مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده در برجام روی آورده و تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو برمی‌گردانند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از امکان این اقدام آمریکا پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
در کنار قطعنامه 4 پاراگرافی که دیشب رد شد، همراه با اون آمریکایی‌ها یک متن 6 صفحه‌ای هم داده بودن که توضیحاتی درش بود که به نوعی راجع به اینکه چرا آمریکا از برجام خارج شده، چرا ایران به رغم اینکه تو برجام اسمن هست ولی رسما نقضش میکنه، اشاره شده به مسئله عدم همکاری ایران با آژانس اتمی و اینکه به خصوص آمریکا به اعتبار اینی که در قطعنامه 2231 که برجام عملا رفته زیر اون تعریف شده، در اون اسم آمریکا هستش، نه صرفا به عنوان عضو شورای امنیت، به عنوان عضو دائم شورای امنیت، بلکه خودش اسمش به طور مشخص اومده به عنوان یکی از اعضای که در این مذاکرات اتمی شرکت داشته. از این جهتش همچنان این چیز حقوقی رو آمریکایی‌ها به رغم روایت متفاوتی که ایران و برخی از کشورهای دیگه دارن، برای خودش قائله که میتونه این پیشنهاد مکانیزم معاشره رو به جریان بیاندازه و سازمان ملل رو در برابر این تصمیم قرار بده که یا تمام تحریم ها دوباره رأی بدن یا اینی که برگردن به برخی از همین پیشنهاداتی که در رابطه با تحریم تسلیحات ایران مطرح کرده. از این جهتش به نظر میاد که یک دعوای حقوقی نسبتاً گسترده ای ما رو در پیش داره.
مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل در حساب کاربری خودش در توییتر تصویب نشدن این قطعنامه رو نشانه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده و گفته که ایالات متحده به قول ایشون باید از این شکست درس بگیره. فکر میکنید این نوع برداشت ایران از تصویب نشدن قطعنامه واقع بینانه است؟
اگر به طور مجرد این قطعنامه رو در نظر بگیریم حرف نادرستی نیست و هر صورت بی سابقه است در تاریخ سازمان ملل که آمریکا با یک همچین وضعیتی روبرو بشه. ولی آمریکایی‌ها با توجه به روندهایی که ظرف این هفته اخیر پیش رفت تقریبا خودشون هم میدونستن که این رأی نمیاره و بیشتر شاید زمینه سازی میکردن برای همین که این مکانیزم معاشره را بیاندازند. از این جهتش باید ایران اینو در نظر بگیره که اون موقع با مسئله مکانیزم معاشره و جریان افتادن تحریم های بین المللی چه خواهد کرد، در نظر بگیریم که وضعیت اینقدر از نظر فرض کنید کشوری مثل روسیه که با ایران نزدیکی های بیشتری داره خطیر شده که در باز تاریخ دیپلماسی روسیه هم بی سابقه بوده که رئیس جمهور بیاد بیانیه بده به وزیر خارجش بره از تلویزیون بخونه که وضعیت خیلی خطیره و رهبران پنج و علاوه یک باید بیان بشینن و تصمیمی رو در یک کنفرانس جمعی بگیرن نظرن اوضاع خطیرتر بشه. برای آقای پوتین هم صرف رد این قطعنامه حل مسئله نیست و احتمالاً مناقشات و جدل‌های تازه شکل خواهد گرفت. اینه که خب ظرف روزهای آینده چه توافقی حاصل بشه با توجه به فشارهای آمریکا، آیا اروپایی‌ها یه مقداری از این 6 ماه و 1 سالی که حاضر بودن با تمدید تحریم تسلیحاتی آمریکا موافقت بکنن فراتر خواهند رفت و یه مقدار زمان رو اصلاح بیشتر خواهند کرد، آیا پیشنهاد پوتین مورد موافقت قرار خواهد گرفت، آیا ترامپ اصلا در این تصمیمات بعضن خیر متوقعش شاید استقبال کنه از پیشنهاد پوتین، یا اینکه واقعا میتونه به طرف مکانیزم معاشه بره، مناقشه حقوقی بسیار بزرگی در تاریخ سازمان ملل شکل بگیره و از اون بر کنفرانس یا جلسه‌ای برای این بررسی مکانیزم معاشه پیش نیاد. آمریکایی هم بگن خب ما عملا یعنی که تحریم‌ها تمام باید برگرده، ولی چون جلسه‌ای برگزار نشده اون موقع کشورهای دیگه‌ای مثل روسیه، چین، اروپایی‌ها بگن که ما پایبند نیستیم به اینکه تحریم‌ها رو برگردونیم. به هر صورت مجموعاً وضعیت بسیار پیچیده و دشواری رو ما ظرف هفته‌های آینده پیش روی خود خواهیم داشت. از این جهتش ایران نباید مطمئن باشه که این شکست این قطعنامه همه چی تموم شده و به نفع ایران پیش رفته، هر چند که انتخابات نوامبر هم پیش بیاد و اونجا هم دست به دست بشه خود در آمریکا شاید وضعیت برای ایران دشوارتر بشه به اعتبار اینی که آقای بایدن تیم و اون خب با کشورهای بین المللی و سطح بین المللی همکاری‌های بیشتری دارن که به نوعی در یک مقیاس بین المللی و در یک اقدامات چند جانبه ایران رو زیر فشار بذارن و اونها هم دیگه قرار نیست حتما به وضعیت برجام در 2015 برگردن و احتمالاً یک فشارهای جدید رو متوجه ایران خواهند کرد.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
سوالی داشتم از مسئولین جمهوری اسلامی، مگر نفت یک کالای ملی نیست؟ مگر ما نفت رو ملی نکردیم؟ پس چطور شما یک کالایی که متعلق به ملت هست و ما هر ساله ملی شدن صنعت نفت رو جشن میگیریم و روز تعطیل اعلام میکنیم رو دوباره میتونید به ملت بفروشید؟ آیا این کلاهبرداری نیست؟
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
بیماری کرونا همچنان در ایران یک موضوع اصلی به شمار میره و هر روز تعداد زیادی بر اثر این بیماری راهی بیمارستان میشن یا جون خودشون رو از دست میدن. همراه هستیم با سپیده بهکام همکارمون در یک تماس تلفنی. سپیده، آخرین خبرها در ارتباط با ویروس کرونا در ایران چی هست؟
دو درود به تو کسرا و همراهان رادیو فردا. من با صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت می‌کنم. او امروز گفت که مردم باید سبک زندگیشون رو عوض بکنن و همینطور پروتکل‌های مراسم رو باید تغییر بدیم. او در صحبت‌هاش در واقع به دو موضوع پرحاشیه هفته‌های گذشته اشاره کرد: برگزاری کنکور سراسری و مراسم ماه محرم. خب الان به هر حال بحث بر سر برگزاری یا عدم برگزاری عزاداری‌های محرم بین مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان. برخی میگن که مردم در تجمعات نباید شرکت بکنند به دلیل انتشار ویروس کرونا. برخی دیگر از جمله مداحان موافق برگزاری مراسم هستند. یکی از مداحان سعید حدادیان، مداح نزدیک به بیت رهبری هست که گفته بود که بمیریم هم امسال باید مراسم برگزار بشه. امروز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از راه اندازی سامانه درخواست مداح برای مراسم عزاداری صحبت کرد. گفت که مردم میتونن در منازلشون درخواست بدن و مداح براشون روزخانی بکنه. آقای روحانی ولی در این حال که میگه که برگزاری اجتماعات تا اطلاع ثانوی ممنوعه، اما گفته که مراسم محرم باید برگزار بشه سوگوارانه، چون به گفته او برگزار نشه مردم مغموم هستن. او امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا گفتش که کسانی که پروتکل‌های بهداشتی رو از جمله در مراسم مذهبی در رعایت نکنن مجازات میشن. بخشی از صحبت‌هاش رو بشنوید.
برخی از مجازات ها رو امروز بحث کردیم، تدوین کردیم، تصویب کردیم، از امروز ابلاغ میشه و اجرا خواهد شد، هم در بخش ادارات ما، هم در بخش اصناف ما، هم در بخش مربوط به اونجاهایی که اجتماعات سربسته وجود داره برای فعالیت های مختلف دینی یا غیره.
خب به موضوع کنکور بپردازیم اگه ممکن هست. چه خبرها یا اظهار نظرهای جدیدی در این باره مسئولان مطرح کردن؟
شاهین، امروز آقای روحانی در همین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی از مواردی که مطرح کرد کنکور بود. گفتش که چرا تا بحث کنکور میشه میگن تعطیل بکنید ولی سوار اتوبوس و مترو میشید یا به مسافرت میرید. او گفتش که ما نمیتونیم کاری بکنیم که ابهام ایجاد بشه، یک روز بگیم کنکور هست و فردا بگیم کنکور نیست. بارها البته گفته شد که برگزار میشه و بعد در هفته گذشته وزارت بهداشت گفت که تصویب شده که برگزار نشه، ولی بعد از اون ستاد مقابله با کرونا تصویب نکرد و باز قرار شد که برگزار بشه. الان بر اساس دستورالعمل جدید بهداشتی قرار شده که برای اینکه تراکم جمعیت کمتر باشه کنکور در 4 روز برگزار بشه. گفته شده که فاصله صندلی های داوطلبان 180 سانتی متر در نظر گرفته میشه، داوطلبان هم باید ماسک بزنن و اونطور که مدیر عامل سازمان مدیریت پسامند شهرداری گفته با سازمان آتش نشانی هماهنگی های انجام شده برای ضد عفونی حوزه های برگزاری کنکور و به این شکل میخوان که مقابله بکنن با انتشار ویروس کرونا.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب در کنار این اطلاعاتی که الان براتون در واقع پخش شد، من هم اشاره بکنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@psiphon3.com. خب ما قرار بودش که در این مجله به اطلاع شما برسونیم یک گزارشی رو که به باخت تیم بارسلونا از بایرن مونیخ میپرداخت، ولی به دلیل حجم برنامه ها متاسفانه نمیتونیم این گزارش رو پخش بکنیم، هرچند من این رو اعلام کردم در ابتدای مجله، ازتون پوزش میطلبم. و به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در مجله دریچه این هفته ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا و اعتراض شماری از زندانیان محبوس در این بند به وضعیت زندان اوین و همزمان اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی. صدور احکام زندان برای 10 بهایی و 4 نوکیش مسیحی و خبرهای دیگر. من مهتابه وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی هفته گذشته خبرهایی منتشر شد درباره ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا، از جمله امیر سالار داوودی وکیل زندانی، مجید آذرپی فعال مدنی، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری، اسماعیل عبدی معلم زندانی و محسن قنبری، یاشار مصیب‌زاده و سعید شریفی. زندانیانی اند که به ویروس کرونا مبتلا و به بهداری زندان اوین منتقل شدند. از بین این افراد مجید آذرپی تنها زندانی سیاسی است که در پی ابتلا به مرخصی اعزام شد. ابتلای این زندانیان به کرونا به اعتراض شماری از زندانیان سیاسی منجر شد که هفته پیش با تحسن در حیات زندان اوین خواستار رسیدگی به وضعیت به گفته آنان وخیم این زندان شدند. همزمان نسرین ستوده وکیل دادگستری که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد دست به اعتصاب قضا زد و اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به وضعیت ناعادلانه زندانیان سیاسی در ایران است که در پی شیوع کرونا بدتر هم شده. محمد مقیمی وکیل مدافع نسرین ستوده درباره این وضعیت و مسئولیت قوه قضاییه می‌گوید.
موکلم که بارها از طریق تذکر و نوشتن نامه و از راه های قانونی و مسالمت آمیز با مسئولان ارتباط برقرار کرده در این زمینه، اما به نتیجه نرسیده، در اعتراض به این فرایند دست به اعتصاب قضا زد. قوه قضایی ایران و سازمان زندان ها که زیر مجموعه قوه قضایی هست، مطابق قوانین و مقررات متعهد هست که بهداشت و سلامت زندانیان رو تأمین بکنه. یعنی در واقع زندانی، متهم و محکوم فقط باید ازش سلب آزادی شه، وگرنه تمام استانداردهای یک زندگی باید در زندانها فراهم بشه و رنجی مضاعف از سلب آزادی بر زندانی تحمیل نشه. ولی خب متاسفانه هیچ وقت جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سازمان زندانها به این تعهدات خودشون به درستی عمل نکردن و حالا با شیوع ویروس کرونا خب این نمود بیشتری پیدا کرده.
پیشتر هم خبرهایی از ابتلای شمار دیگری از زندانیان سیاسی به کرونا منتشر شده بود. با این حال دستگاه قضایی ایران حتی با مرخصی آنان هم مخالفت کرد. از جمله سام رجبی فعال محیط زیست، علی یونسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد و نرگس محمدی فعال مدنی محبوس در زندان زنجان. گزارشگران سازمان ملل طی ماه‌های اخیر بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. با این حال قوه قضاییه نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را در این شرایط آزاد نکرده، بلکه در این مدت شمار دیگری از فعالان مدنی، فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران را هم بازداشت کرده است. از جمله سجاد شکری، فعال کارگری و عضو تحریریه نشریه آگاهنامه در تهران، و علی ساکنی وکیل دادگستری در سقز که هفته پیش بازداشت شدند، همزمان با دو فعال مدنی دیگر در استان کردستان، ماده فتحی در سنندج و فرزاد حسینی در کامیاران. محمد مقیمی وکیل دادگستری میگوید دستگاه قضایی در این شرایط باید زندانیان سیاسی را آزاد کند.
متاسفانه هر زمان که شرایط سیاسی و اقتصادی بغرنج میشه، وضعیت جامعه امنیتی تر میشه و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی و کنشگران حقوق بشری و خانواده‌هاشون بیشتر میشه. در واقع نظام جمهوری اسلامی وقتی که احساس خطر میکنه، سعی میکنه که کوچکترین اعتراض یا صدای مخالف رو سرکوب بکنه و این بازداشت‌های اخیر هم در همین راستاست. قوه قضاییه تا جایی که میتونه باید زندانی‌ها رو خصی بفرسته و به خصوص زندانی‌های سیاسی رو آزاد بکنه بدون قید و شرط، ولی متاسفانه ما میبینیم که جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش بی‌اعتنا هستش و جان زندانی‌های سیاسی در خطر است.
و در این میان بازداشت و صدور احکام زندان برای اقلیت‌های دینی هم ادامه دارد. در هفته‌ای که گذشت برای دست کم 10 شهروند بهایی احکام زندان صادر شد. صحبا فرنوش بهایی ساکن تهران در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد و همزمان دادگاه انقلاب شهریار هم برای 9 بهایی دیگر احکام زندان صادر کرد. کیانوش سلمانزاده، جمیله پاکرو، پیمان معنوی، پیمان شبانی، پروان معنوی، الهام سلمانزاده، هومن خوشنام، ندا شبانی و سروش آگاهی هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که طی سالهای اخیر در پرونده 10 بهایی دیگر هم مطرح شده است. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره فشارهای امنیتی بر بهاییان میگوید.
صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی علیه بهائیان امری تکراری است و طی 41 سال اخیر ما همواره شاهد این ناعدالتی بودیم. بچه مشترک تمامی احکام اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله تبلیغ علیه نظام و یا عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام که مصداق آن را فعالیت در تشکیلات بهائیان وام کرده. البته این اتهامات صرفاً برچسب‌های غیرواقعی‌اند و اصل ماجرا مرتبط با برخورد سیستماتیک جمهوری اسلامی با عقاید این افراد است. بهائیان به دلیل باور مذهبی‌شان از حقوق اجتماعی شهروندی همواره محروم بودند و در زمان بازداشت و یا برگزاری دادگاه نیز با همان اینکه بدبینی حکم علیه اونا صادر شده. در خصوص 9 شهروند بهایی در کرج و شهریار و همچنین آقای فرنوش در تهران باید بگویم که رویه بر همان مسیری است که 41 سال اخیر طی شده و عنوان اتهامی آنان مشابه دیگر بهاییان بوده. برخورد با بهاییان صرفا به دلیل باور مذهبیشان است و حکومت تلاش دارد با بازداشت‌های دست جمعی ترس و ایجاد نگرانی در میان بهاییان و ایرانیان ایجاد کند. این رویه نشان از نبود هیچ گونه آزادی بیان و عقیده و باور مذهبی در ایران است.
اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که با بازداشت و محرومیت‌های اجتماعی مواجهند. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند، اقلیتی که دینشان بر اساس قانون از ادیان رسمی ایران است. سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، هفته پیش از صدور حکم جمعاً 13 سال زندان برای 4 نوکیش مسیحی در رشت خبر داد. بر اساس این گزارش، رامین حسنپور به 5 سال زندان، هادی رحیمی به 4 سال و سعیده سجادپور و سکینه بهجتی هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی، اتهامهایی که سازمان ماده 18 آنها را بی اساس توصیف می کند. کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی. وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده. دادگاه این نوکشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده و در سالهای اخیر بارها و بارها دادگاه‌های حکومت ایران نوکشان مسیحی را متهم به اشاعه دادن آنچه که مسیحیت صهیونیستی مینامند کرده، بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکشان مسیحی تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با تبلیغ علیه نظام و مجازات.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ابلاغ شد و چند روز بعد صالح نیکبخت، وکیل مدافع او، نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی کرد. حکمی که پیشتر در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغیی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه صادر شده بود. برای حیدر قربانی که از مهر سال 95 در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره روند دادرسی حیدر قربانی می‌گوید:
کسانی که در جریان پرونده این زندانی سیاسی قرار دارند، عنوان می‌کنند که حکم اعدام حیدر قربانی حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی فاقد وجه و برخلاف نص قانون هستش. ایشون در تاریخ 21 مهر 95 بازداشت شدند و طبق گفته‌های خانواده‌اش از دادرسی عادلانه محروم بوده و زیر شکنجه مجبور شده علیه خودش اعتراف بکنه. در تاریخ 18 اسفند 95 ویدئویی از اعترافات حیدر قربانی از شبکه پرستیوی پخش شد و در این ویدئو اعتراف میکنه که در 3 مورد رانندگی اتومبیل‌هایی رو بر عهده داشته که در جریان ترور 3 شهروند کرد اهل کامیاران در سال 95 استفاده شده. طی مدت بازداشت 2 بار به دادگاه رفتن. در دادگاه اول به اتهاماتی چون معاونت در قتل عمد، معاونت در شروع به قتل عمد، آدم ربایی، تحصیل مال مسروقه محاکمه شدند. در دادگاه دوم ایشون به اتهاماتی از قبیل عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران و بقیه به اعدام محکوم شدند. در نهایت حکم اعدام حیدر قربانی مورد تایید قرار گرفت. در مورد پرونده ایشان این حکم متناسب با اتهامات وارده نیست. برای مثال اتهام بقی بر اساس قانون قابل انطباق نیست و حکم ایراد داره، چون کمک به ضاربان در کشتن 3 نفر معاونت در قتل تلقی میشه. اقدامات ایشان از حد معاونت در قتل فراتر نرفته، هیچگاه مسلح نبودن و همچنین حیدر قربانی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه مدعی شده که زیر فشار مجبور به همکاری با ضاربان شده.
و چند خبر دیگر. قوه قضاییه از صدور احکام قطعی حبس برای 2 زندانی به اتهام جاسوسی خبر داد. شهرام شیرخانی و مسعود مصاحب که هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. مسعود مصاحب بازرگان ایرانی اتریشی است که بهمن 97 به همراه هیئتی به ایران سفر کرد و بازداشت شد. اما درباره پرونده شهرام شیرخانی و تاریخ بازداشتش اطلاعات بیشتری در دست نیست. مصطفی محب‌کیا، عضو تحریریه مجله ایران فردا و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شد. وریا دلنگیز، فعال مدنی ساکن مریوان، برای اجرای حکم روانه زندان شد. او به اتهام اخلال در نظم عمومی به 4 ماه زندان و 24 ضرب شلاق محکوم شده است. نادا صبوری و سهراب صالحین، زوج روزنامه‌نگار، جهت اجرای حکم زندان احضار شدند. این 2 روزنامه‌نگار سال 92 در تجمعی مقابل نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده بودند در اعتراض به وضعیت زندان اوین. اما در پی شرکت در این تجمع هر یک به 3.5 سال زندان محکوم شدند. قرار بازداشت میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، 2 بهایی ساکن یزد، برای 1 ماه دیگر تمدید شد. این 2 بهایی از 10 تیر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد برای محاکمه به شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران احضار شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. مهدی رجبیان آهنگساز و نوازنده در پی احضار به دادگاه انقلاب ساری بازداشت و پس از چند ساعت با وثیقه آزاد شد. علت این بازداشت چند ساعته انتشار آواز و رقص زنان در آلبومی با نام اهل خاورمیانه عنوان شده. مهدی رجبیان پیشتر در سال 95 هم در رابطه با راه اندازی وبسایت برگ موزیک مدتی زندانی شده بود. و حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی معلم و عضو کانون صنفی معلمان روز یکشنبه به او ابلاغ شد. این معلم و فعال صنفی که در آخرین پرونده‌اش به 5 سال زندان محکوم شده بود 19 خرداد ماه به مرخصی اعزام شد و حالا با پایان مرخصیش دیگر به زندان باز نخواهد گشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.